بعد ما رو دعوت کنن از پلتفرم‌های خارجی به اون داخلی. ما این خواهش رو که داریم از دولت خواهش کردیم این هستش که پلتفرم‌های داخلی تا زمانی که زیر ساختاش، تا زمانی که اون بستر براش فراهم نشده، جایی رو نبندن تا ما به اونجا منتقل بشیم. نکته اول. نکته دوم، یادمون نره که در همین پلتفرم‌های خارجی، در اینستا و تلگرام و اینستا، ما از وجود سردار سلیمانی و اهداف و نیات مبارکش و ارزشمندش و پاسخ به شبهاتی که داده شد بعد از شهادت اون عزیز دفاع کردیم.
بله.
نکته بعدی این هستش که اقتصاد زمانی برای ما در کشور محقق میشه که زیر ساختاش فراهم باشه.
بسیار.
امروز ما باید این فکر رو بکنیم که ده ها میلیون شغل ما در پلتفرم های خارجی داریم و برای انتقال اون به پلتفرم های داخلی به یک باره نمیشه. نکته پایانی که میخوام به اون تاکید بکنم، مردم به پلتفرم های داخلی زمانی اعتماد میکنن که براشون ملموس و مشهود باشه. این نیستش که امروز ما نگران این باشیم که دستگاه ها و نهادهای امنیتی بخوان خدای نکرده مثلا از این پلتفرم های داخلی برای ورود به اخبار و اطلاعات بخوان استفاده بکنن. نه، اینطور نیست. ما مطمئنن اعتماد ما به داخل، اعتماد ما به نیروهایی که برقرار کننده امنیت و حفاظت این کشور هستن بیشتر از خارج هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر وثاقی، خدا نگهدار. آقای مهند سلجوقی، از شما ممنونم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار
باشه. گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
و اما در این بخش بپردازیم به موضوع واردات خودرو. جناب مهدی دادفر با ما همراه هستند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو. آقای دادفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دادفر، ما کلی بچه‌ها قول داده بودیم که می‌خوایم ماشین آخرین مدل بگیریم. من که خودم الا تویوتا تو ذهنم بود، آید دهنوی هم دنبال بی ام و 2022 بود. یه خبر از شما خوندیم که اصلا موندیم چیکار کنیم، واردات خودرو به این زودی‌ها بعید است.
به هر حال میگن آرزو با جوانان عیب نیست، ما هم آرزو
حتما از جوانمون گذشته. آقای
دلتون با جوان
به قول آید دهنوی تو واردات پیر شدیم.
بزرگواری
دیگه. شما چی میکشین تو این ماجرا
دیگه؟ ببینید، ما آنچه که همیشه گفتیم باز هم همین رو عرض میکنم. نکته اصلی اینه ما از منظر عملیات اجرایی تجارت و بازرگانی، آیین نامه‌ای رو که آقایون نوشتن رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، دیدیم تقریبا ممکن نیست این اتفاق.
خاطر آیین نامه شما گفتین به این زودی بعید است.
بله. و بعد از اون هم خب دیدیم مجلس شورای اسلامی خب از نظر قوانین و مقررات و انطباق و قوانین و مقررات این آیین نامه رو مورد بررسی قرار دادن که بله. 4 تا ایراد اساسی برش گرفتن که مخالف با قانون قوانین و مقررات مربوطه و موضوعه بود. خب تلفیق این دوتا نگاه که البته ما همون قوانین مقررات رو قبلا هم مد نظرمون بود، یعنی اون چیزی که ما گفتیم هم تقریبا میشه گفت، نه تقریبا، تحقیقا منطبق با مواردی که آقایون در مجلس گفتن. اما نکتهش اینه، ما این رو اومدیم گفتیم اگر اینها اصلاح بشود تازه منطبق با قانون میشود، بعدا ببینیم آیا میشود این اجرا کرد یا نه. الان که کلا هم منافات با قوانین مقررات داره هم تقریبا اجرایی شدنی نیست. یعنی ببینید، من به عنوان یک بازرگان هنوز برام معین نباشه نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانیم، هنوز ندونم چقدر سود میخوام ببرم اصلا از این تجارت.
بله.
من ملزم باشم برای واردات نوعی از کالا برم تکنولوژی های نو و شرکت های دانش بنیان تأسیس بکنم و یا بردارم بیارم. آخه تو کدوم کالا، تو کدوم محصول این مقررات رو گذاشتید که تو این موضوع دارید این کار رو بکنید؟ و دیگر ایرادات، یا بخوام برم خودروی هیبرید روز دنیا رو بیارم یا خودروی برقی رو بیارم، بگم آقا کل هزینه ایستگاه‌های شارژش اینها فقط باید همش هزینه‌ش خودت بدی، بعدم فقط تو مناطق آزاد می‌خوای میتونی بیاری. مگه چقدر مناطق آزاد اصلا کشیش خودرو داره که حالا من بیام این همه سرمایه‌گذاری کنم، بازدهی این سرمایه‌گذاری چقدره؟ نشون دهنده اینه که دوستانی که این رو تایید کردن هم با قانون آشنا نبودن هم با فضای کسب و کار.
خب وزیر سمت اعلام کردن تا دو هفته دیگه واردات آغاز میشه.
حالا الان عرض میکنم.
بفرمایید.
ما آیه اصلی نمیخوایم بخونیم، دوستان داریم کمک
بکنیم. نه میخوایم واقع بین باشیم.
آها. دوستان داریم کمک بکنیم. اون موقع من قرار بود خرداد این اتفاق بیفته دیگه. بله. تا حالا که نیفتاده، اول پاییز هم.
بعد گفتن مهر ماه.
آها خب نه میگم اول پاییز هستیم، بعدم از قدیم گفتن چون در مسئله های قدیمی ها رو باید طلاق کرد و زد به دیوار، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یه خورده صبر کنیم، ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته به نفع مردم، به نفع بازار این موضوع ختم بشه. اما من باز هم بعید میدونم در این حال که دو تا از همکاران ما وارد یه فضا شدن که بخواهن این اقدام رو در کمک به دولت انجام بدن، اما میدونیم که خود دولت نمیخواد خودش کمک بکنه.
یعنی چی؟
یعنی که اون فضای واقعی که یه کاری اجرا بشود رو تواناییش رو ندارند. یعنی شما همه مراحل امروز روز رد بکنید، فرض کنید وزارت سمت همه چیز درست باشه، ثبت سفارش رو سریع بدهد، همه کارا رو بکند، سازمان ملی استاندارد و غیره رو انجام بدی، تازه باید بری تو صف تخصیص. اونجا به بعدی که وزارت سمت یقینا، من الان پیشگویی دارم میکنم، میاد میگه خب ما چه وظیفه‌مون رو انجام دادیم، حالا عرض ندارن یا نمیدن به ما ربطی نداره. الان تازه داستان از اونجا شروع میشه که این احتمالاً واسه بهمن یا اسفند این حرفو بشنوید.
آقای دادفرد یه بودجه رو در نظر گرفته بودن برای موضوع، درسته؟
نه بودجه نبود.
چی بود؟
سقف 1 میلیارد یورو میشود بیارید که بانک مرکزی باید تخصیص بده. حالا تخصیص میده، میتونه بده، داره بده.
خب اینو بخش خصوصی نمیتونه وارد بشه؟
حقیقتش 3-4 سالیه اینو میگیم. میگیم شما چی میگفت؟ مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، رها کنید، بذارید از منابع که در اختیار مردم در داخل بازار هست یا در خارج از کشور هست استفاده بکنیم. جالبه توی این آیین‌نامه اومدن گفتن اگر منابع سرمایه‌گذاری خارجی باشه تحت نظر سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت اقتصاد دارایی و مجوزهای مربوطه فقط میتونن خودرو بیارن برای حمل و نقل عمومی. یعنی شما یک سرمایه‌گذار خارجی باشی، میلیون‌ها دلار پول داشته باشی یا یورو داشته باشی، بخوای بیای توی کشور وارد بشی، ماشین وارد کنی، فقط تاکسی بیاری. خب توجیه تاکسیداری در ایران چقدره که حالا شما میگین می‌کنی آیین‌نامه؟
بله
اینم یه سواله دیگه. واسه همین من میگم احتمال انجامش خیلی کمه. به هر شکل حالا ایده رفتن وارد این موضوع شدن و انشالله امیدواریم که دولت به وسیله اقدامات قانونی، چون یه سری کارا میکنن مثل اینکه حرفشون رو به کرسی بشونن بعد میرن دیگران رو میندازن به دست انداز، مثل اون جریان ثبت سفارش، مثل ممنوعیت ها، مثل ممنوعیت بالای 2500 چیزی که دیوان عدالت اداری هم رأی صادر کرد که این کار خلاف قانونه. این کارا رو میکنن با همه میزن دست انداز بر اونایی که میمونن وارد کننده ها، که حالا دوباره میشن متخلفین مفسد راندخار که باید بیان برن مجازات بشن. اما خب این دفعه دیگه من فکر میکنم همکارای ما خوب آزموده شدن دیگه، از این مدل بلاها سرشون انشالله نخواهد آمد. علارغم اینکه هممون آرزومندیم مردممون به خودروی ایمن و ارزان قیمت به طور فراوان دسترسی داشته، نه فراوان
بله.
نه کم قطع چکانی که بخوایم بیان بگیم بعد قیمت بازار سیاه درست کنیم و بعد حالا چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید.
آقای دادفر بخوایم به یک جنبندی برسیم، از نظر شما که فعال با سابقه در این بخش هستید، فکر میکنید که با همین شرایطی که توضیح دادید، همین موانعی که در موردش صحبت کردید، کی میتونیم به مردم بگیم که این شرایطی که اعلام کردن برای واردات خودرو اجرایی خواهد شد؟ و مثلا میگم برای عید شما میتونید این امیدو داشته باشین که خودرو مورد علاقتون رو وارد کنید. به نظر شما کی این اتفاق میفته؟
با این دستورالعمل بدون انجام اصلاحات اصلا و ابدا.
خیلی خوب، خیلی خیالم راحت شد
عزیزم.
خیلی متشکرم، ممنون از
توضیحات. روزتون خوش.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بپردازیم به موضوع پیوند اولیا و مربیان که در هفته اون قرار داریم. جناب حمید حسین پور مدیریت دبستان مصباح قبول زحمت کردن در این بخش با ما همراهند. آقای حسین پور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. خدمتتون هستم.
درود بر شما. هفته پیوند اولیا و مربیان رو خدمت جناب عالی و همکارانتون تبریک عرض میکنم. بفرمایید که انجمنهای اولیا و مربیان چه نقشی میتونن در اداره مدرسه داشته باشن و چقدر از این نقش استفاده میشه و در جایگاه خودشون قرار دارن؟
من هم به نوبه خودم این هفته رو تبریک میگم و امیدوارم که به قول فرمایش شما کارکردهای اصلی انجمن در واقع به اون برگردونده بشه. خدمتتون عرض بکنم که بعد از ایام کرونا که 2.5 سال تقریبا دانش آموزان ما در خونه ها بودند و از مدرسه فاصله گرفته بودند، این پیوند خانه و مدرسه خب به طور معناداری ضعیف شده بود و وقتی که این پیوند ضعیف میشه و این هماهنگی و همراهی وجود نداشته باشه به دلایل به هر حال بعد مسافت و عدم حضور بچه ها، یک سری از کارکردهایی که باید هر دو این نهاد داشته باشن و در راستای همدیگه حرکت کنن به تبع مختل میشه. یکی از در واقع روش های بررسی کارکرد هر نهاد رو میتونیم حذف اون رو بدونیم. وقتی ما خانه و مدرسه با هم فاصله پیدا کردن متاسفانه به یک آسیب هایی برخورد کردیم. الان نقش پیوند و همراهی این دو نهاد بیش از پیش وقتی که مدرسه ها باز شده ما شاهد اون هستیم که در یک تیتر بسیار مهم باید خودنمایی بکنه و اون بازپروری روانی اجتماعی بچه هامون هست، چیزی که در دوران خانه نشینی به شدت آسیب خورده. بچه ها در خونه ها بودند، به هر حال سبک تربیتی متفاوت خانواده ها حاکم بوده و الان چیزی که ما شاهد هستیم یک آسیب جدی این هستش که بعد از 2.5 سال کرونا ما در مدارس خب در ایام کرونا خیلی تحقیقات میکردیم ببینیم که این آسیب ها چی میتونه باشه. وقتی مدارس باز شد با یه پدیده هایی مواجه شدیم که در هیچ کدوم کتاب و مقاله اینها خونده نشده بود. یه دونش رو به عنوان نمونه به شما عرض میکنم که 2.5 سال سن عقلی بچه های ما الان که اومدن مدرسه از سن شناسنامهیشون عقبتره و این به دلیل عدم حضورشون در فضای اجتماعی و تمرین اجتماعی شدنشون به اسم مدرسه بود. خب برای این بازپروری و جبران این 2.5 سال حتما کمک اولیای محترم به مسئولین مدرسه نقش بسیار مهمی رو خواهد داشت.
خیلی متشکرم، نکات خیلی مهمی رو بیان کرد آقای دکتر حسین پور. در همین فراز آخری که اشاره کردید و در جنبندی بهش بپردازیم، برای جبران این خلایی که ایجاد شده به نظر شما چه باید کرد؟
ما در مدرسات در واقع مدارس مختلف یک برنامه‌هایی رو داریم پیش‌بینی می‌کنیم برای اینکه رویکردهای آموزشیمون رو به هر حال تغییراتی بدیم، مثل اینکه اگر بچه‌ها در خونه بودن و فردگرایی درشون رشد پیدا کرده بهتره که مدارس به سمت کارهای گروهی فعالیت‌هاشون رو پیش ببرن، در واقع جبران گروه پذیری و اجتماع پذیری بشه. ولی این به تنهایی حتما نمیتونه کمک کنه. والدین محترم اگر مسئولیت هایی که از بچه ها در دوران کرونا برداشتن، یعنی این که بچه ها فعالیتی نکنن فقط درس بخونن، استراب نگیرن فقط درس بخونن، این برداشتن مسئولیت ها اگر در خونه ها بتونه برگرده به بچه ها، مسئولیت ها رو بدیم، کار ازشون بخوایم، مشارکت ازشون بگیریم، اجازه بدیم تجربه شکست های مختلف رو در بستر گرم خانواده و مربیان محترم مدرسه داشته باشن، فکر میکنم آروم آروم این اقدامات بتونه کمک کنه بچه ها به توانمندی های در واقع از دست رفتهشون بازگردن.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
هوای تازه ای من تی مرا نفس کشم، بی تو تمام دنیا اینه ای تا قفس کشم. هیزر سلام اگر ببا فقط تی خام در زنم، کفتر جلدم بو خدا تی وستی بالو پر زنم. نسیم مهربانیم قسم خورم بون خدا چی عشق آسمانیم چی عشق آسمانیم. خدا مرا به غیر تو هیزر گفتگو نرم، میارزو فقط از خدا کی من تیم رحم نفس ببم، سرت سرانه بخنم شعرتی چشمانه بگم. نسیم مهربانیم قسم خورم بون خدا چی عشق آسمانیم چی عشق آسمانیم. خدا مرا به غیر تو هیزر گفتگو نرم، میارزو فقط توی جست و دارزو نرم. بخستم از خدا کی من تیم رحم نفس ببم، سرت سرانه بخنم شعرتی چشمانه بگم.
صبح شما بخیر باشه. آقای دکتر محمد هادی صادقی نائب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور پشت خط ارتباطی صبح گفتگو هستن تا درباره آنفولانزا با ایشون صحبت کنم. آقای صادقی سلام، صبح بخیر.
سلام و درود و عرض ادب خدمت شنوندگان فهیم حاضر و شما دوستان مجری برنامه دغدغه من در رابطه با سلامت مردم.
ارادت من، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، در خبرها داشتیم که نسبت به افزایش آنفولانزا در کشور هشدار داده شده. هوا که هنوز انقدر سرد نشده،
پیشگیریه در صورت، یعنی آنفولانزا میتونید که یک بیماری ویروسیه که بله. در طول فصول مختلف سال میتونه فرد درگیر کنه، منتها عمدتا در زمستان درگیر پیش میاد و
این هشدارا برای اینه که زمستان گرفتار نشیم.
بله، ولی به خاطر پیشگیری ما از فصل پاییز باید
چه باید کرد برای پیشگیری؟
ببینید، بیماری ویروسی کلن از طریق شیوه انتقالی که داریم در رابطه با کرونا مردم تا انداز زیاد آشنا شدن.
بله.
ممکنین دلیلی که افراد مبتلا میشن، هرچی که بیمار هست اون عدسه که میکنه، اون دراپلتا اثرات ریزی که در هوا پراکنده میکنه یا بروی سطوح قرار میگیره، باعث درگیری بقیه افراد میشه.
بله.
در طی دو سال قبل با تجربه ای که تعداد درصد بالایی، حالا اون درصد 100 درصدی که ما دوست داشتیم و که نبود، به درصد بالایی مردم از ماسک استفاده میکردن و پیشگیری میکردن، شدت شیوع آنفولانزا به نسبت سال قبل نبود. با تجربه ای که اون حدت و شدت کرونا فروکش کرده، اون شدت وجود نداره، به نوعی مردم هم برسر کمتر از ماسک استفاده میکنن و در مجامون ارتباطات ایجاد شده و وسایل هم نقل جمعی با تعداد زیاد به کار خودشون ادامه میدن و پیشبینی میکنیم که به نسبت سالهای قبل قطعا آنفولانزا شدت بیشتری خواهد داشت.
خب برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام بشه؟ واکسن چقدر میتونه موثر باشه؟ واکسن آنفولانزا
یکی بر صورت، ببینید این مسئله است که به نوعی خیلی دارن درگیر میشن، منتها باز هم ما مثل همون اصولی که در رابطه با میار ویروسی و همون کرونا گفتیم، ما سعی میکنیم این ابتلا رو با تأخیر بندازیم. افراد مختلف با توجه که از فصل زمستان هم که بگذاریم، خب ما توان مبارزه و خدمت رسانی به بیماران، مبارزه با بیماری و خدمت رسانی به بیماران رو بهتر خواهیم داشت اگر این تقسیم بشه. بنابراین یکی مسئله از همون پیشگیری افراد مختلف، یعنی افرادی که مبتلا است استراحت کنه، به سر کار نره، ماسک بزنه، ای بخواد عدسه سفره کنه یه جایی برسار اون شیبایی که ما گفتیم سفره عدسه عدسه کنه یا توی فضایی که فرض نباشه. ولی در رابطه با افرادی که های ریسک هستن، اینا رو ما توصیه میکنیم که حتما واکسن بزنن.
بله.
که اینا گروه مختلف هستن. اگر وقت بود
خیلی کوتاه بفرمایید چه کسانی در اولویت هستن برای تزریق واکسن آنفولانزا؟
ببینید، وقتی که افراد دچار بیماری آنفولانزا میشن، تعدادی متاسفانه فوت میکنن. باید این درصد فوتی رو ما تو افراد سالمند داریم. به خاطر همین ما تو تابلیس من افراد سالمند بالای 65 سال توصیه میکنیم که حتما واکسن استفاده کنن. خانم های باردار هستن، افرادی که دچار نقص ایمنی هستن به هر دلیلی، افرادی که از نظر وضعیت حجم وزن بدنی چاق محسوب میشن، اینا عمومتاً افرادی هستن که ما توصیه میکنیم از واکسن استفاده کنن و انشاءالله بتونیم که آسیب این بیمار رو کمتر کنیم.
واکسن آنفولانزا با واکسن کرونا تداخلی با هم دارن یا نه؟
نه، ما حتی خب یه ریسرچ مختلف انجام شده، حتی میشه همزمان در دو تا نوعی در دو تا دست مختلف تزریق کرد، ولی توصیه میشه که با فاصله دو هفته تزریق بشه. تداخل با هم ندارن.
ترجیح این هست که با فاصله دو هفته انجام بشه.
ترجیح اینه که با فاصله دو هفته انجام بشه.
آقای دکتر، قیمت واکسن آنفولانزا هم بالا هست، فکر برای موضوع بفرمایید، مثل کرونا که مردم به رایگان استفاده کنن.
من دیروز که اداره خونه بود اتفاقا بگیر کنم 200 خورده یه اصلا دیر 250 تومن.
خب دیگه همین الان آقای دهنوی تهیه‌کننده برنامه گفتن که همین عدد رو گفتن برای تزریق واکسن آنفولانزا. ما در فاصله زمانی خیلی کوتاهی در کشور تونستیم واکسن کرونا رو تولید کنیم، چرا به سمت تولید واکسن آنفولانزا نمیریم که به صورت رایگان بتونیم در اختیار مردم قرار بدیم؟
ظاهرا این کار اتفاق افتاده. ببینید ما پیش
اگه اتفاق افتاده پس باید رایگان باشه دیگه. 200
حالا خدمتشو عرض میکنم از این قسمت رو. حالا من ترجیح میدم که شنونده باشم. من هم مثل ما هستم در رابطه با سیاست گذاری این قسمت ما دخالتی نداریم. ولی حدودا ما پیش بینی میکنیم با توجه به اون گروه های هدف که حالا کارکنان کادر درمان هم با این گروه وارد کنیم، به حدود 2.5 میلیون واکسن پیش بینی شده که از 2.5 میلیون 1.5 میلیون از طریق واردات تامین میشه و حدود 1 میلیون دوز هم از طریق تولید داخلی تامین میشه.
خب مرزم همین هست که وقتی الان که تولید داخل هم داریم خطش هست، خب همینو افزایش بدیم هموطنان همه بتونن استفاده کنن دیگه،
ان شاءالله کار کنن. البته معمولا برای کادر درمان سالان قبل یک به قول معروف تمهیداتی اندیشه شده بود، یک تخصیصی و بعضن هم تو شبکه‌های بهداشتی که کار میکردن به صورت رایگان در اختیار پرسنلی که ارتباط مستقیم و هر روز با بیماران دارن آفر داده بودن. بله،
برای صورت
عموم هنوز
منم چیزی نمیدونم. خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه. روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. ساعت 8:26 هست و حدوداً یک ساعت و نیم ما همراه شما بودیم و شما همراه ما. خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. عزیزان، روزهای رفته مثل چوب کبریت‌های سوخته هستند. هر کاری می‌خوای بکنی اونها رو دوباره روشن بکنی روشن نمی‌شن. فقط سیاهی اونها دستتون رو آلوده می‌کنه. روزهاتون رو بیهوده نسوزونید. زندگی رو رنگی تازه بزنید.
دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خود و اونها رو جدی بگیریم، مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود.